شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی هستیم. جناب آقای پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگه موافق باشید، چون هفته‌های پیشین به رویدادها و بعدم قسمتی از تاریخ مشروطیت ایران و سپس به تاریخ احزاب بپردازیم.
حتما. من علاقه داشتم که مثل همیشه بخش اول رو اختصاص بدیم به نه بررسی بلکه معرفی اون وقایع مهمی که در دیماه در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده و بعدها در مصاحبه‌های بعدی میتونیم روی هر تک تک این وقایع مهم چند دقیقه هم صحبت بکنیم و بعد از اینکه این وقایع رو من معرفی میکنم فقط امشب که در دیماه اتفاق افتاده، بعدا میپردازیم به بقیه مطلبی که هفته گذشته در مصاحبه شروع کردیم و راجع به جنبه‌های مختلف انقلاب مشروطیت که 100 سال گذشته در ایران اتفاق افتاده و سال آینده در ماه مرداد و در کل تابستان هم در داخل ایران و در خارج از ایران هم که به مناسبتش جشن‌ها و مراسم بزرگی برگزار خواهد شد، راجع به اون هم یه صحبت میکنیم. در آخر وقت داشته باشیم حتما راجع به احزاب هم، احزاب سازمان‌های سیاسی ایران هم بهش توجه میکنیم و یه وقتی رو اختصاص میدیم که راجع به اون هم صحبت بکنیم. در هر حال در ماه دیگه وقایع مهمی در تاریخ ایران اتفاق افتاده مثل تمام ماها. مثلا در 6 دی سال 1358 یک واقعه بزرگی اتفاق افتاد، با اینکه خارج از مرزهای ایران اتفاق افتاد، ولی این حادثه به اصطلاح در سرنوشت هم اون کشور و هم در رابطه با ایران تأثیر زیادی گذاشت و اون هم اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی بود. این در 6 دی ماه سال 1356 58 اتفاق افتاد. تقریبا 8 ماه و نیم یا در واقع میشد 9 ماه بعد از انقلاب ایران. بعدن در 7 دی ماه سال 1353 ما در ایران یک عده قتل های اتفاق می افتادن اون زمان توسط مامورین ساواک و مامورین امنیتی رژیم که این قتل ها خیلی خیلی مرموز بودند و یک قتلی هم اتفاق افتاد در 7 دی سال 1353، اونم قتل آیت الله حسین قفاری بوده که گویا زیر شکنجه کشته میشه ولی اصلاح اعلام میکنن که این به طور طبیعی یا تصادفی در زندان مرده است.
بله.
اونم یک واقعی در دیماه اتفاق افتاده. در دهم دیماه سال 1290 شمسی، یعنی در واقع نزدیک به 85 سال قبل، در 10 دی سال 1290 یک واعظ بزرگی به اسم صیغت الاسلام تبریزی رو در تهران، در تبریز، توسط قوای اشغالگر روسیه تزاری که مصادف بود با روز عاشورا، ایشون رو در تبریز روسا اعدام میکنن چون حاضر به همکاری با روسا نمیشه و اعلامیه‌ای که اون زمان روسای تزاری در ایران در شهر تبریز اعلامیه‌ای داده بودن که به اصطلاح این اعلامیه اشغال تبریز و توسط نیروهای تزار روسیه توجیه میکرد و از این واعظ بزرگ سیادت الاسلام تبریزی میخواستن که اونو امضا بکنه. ایشون دقیقا رد میکنه و میگه که این یک اشغال نظامیه و چون رد میکنه و این اعلامیه رو در واقع امضا نمیکنه، توسط کنسول روسیه تزاری در تبریز ایشون که دستگیر شده بود همراه با 8 نفر دیگه در روز عاشورا اینها اعدام میشن. از اون 8 نفر هم کسروی اسم رست هر تک تک از این 8 نفر رو در کتاب تاریخ مشروطیت و در تاریخ 13 ساله آذربایجان نوشتن و 2 نفر از اینها همون فرزندان معروف علی موسیو بودن که یکی از سوسیال دموکرات های معروف اون زمان در تبریز بوده و رهبر مرکز غیبی بوده که قبل از مرگش این 2 فرزند خودشو در اختیار سیادت الاسلام و در تحت حفاظت ایشون گذاشته بود. همراه سیادت الاسلام اون 2 جوان رو هم اعدام میکنن که یکی 18 ساله بوده یکی 16 ساله.
بله.
در 16 دی ماه سال 1346 باز یکی از اون در واقع در گذشته های ناگهانی در ایران و تاریخ ایرانی که خیلی مرموز بوده، در گذشته ناگهانی زان پهلوان غلامرضا تختی بوده که ما امروز به پیش در خارج از ایران سالها سال حتی قبل از انقلاب روز 16 دی به عنوان روز ورزش شناخته شده، همونجور که 16 آذر روز دانشجو شناخته شده، 16 دی هم که 16 دی سال 1346 روز ورزش اعلام شده. این مصادف با در گذشت ناگهانی جان پهلوان غلامرضا تختی که ما در مصاحبه آینده حتما چند دقیقه و خواهیم داشت که راجع به اهمیت و موقعیت غلامرضا تختی و مبارزه سیاسیشون و مبارزات سیاسی که اون زمان انجام دادن و بالاخره در 16 دی سال 1346 به طور مرموزی مرد یا کشته شد به اون هم اشاره خواهیم کرد. الان در دی ماه سال 1334 تقریبا میشه گفت که 80% اعضای سازمان فدایان اسلام که عمدتاً رهبران فدایان اسلام بودند، نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقرن و برادران واحدی، اینها هم در همون ماه یعنی در جریان دی ماه یکی بعد از دیگری در ایران اعدام میشن که اینم به موقعش صحبت خواهیم کرد که بالاخره فدایان اسلام 3 نوع سازمانی بوده در ایران و رابطهش با از یه طرف با آمریکایی ها، از طرف دیگه با انگلیسی ها و افرادی که رابط این سازمان با آمریکا و انگلستان بودن مثل سیدیادین طباطبایی و مظفر بقایی، دکتر مظفر بقایی و نقشی که اینها در کودتای 28 مرداد بازی کردن به اونها هم اشاره خواهیم کرد. در 17 دی سال 1314 این در واقع روز معروفی است به اسم کشف حجاب یا آغاز منع حجاب توسط رژیم شاه، رژیم رضا شاه پهلوی که واقعا پیامدهای بسیار دردناکی در ایران داشته. یعنی منع حجاب یا کشف حجاب همون قدر برای زنان ایران مضر و خطرناک بودی که امروز اعمال حجاب از طرف رژیم جمهوری اسلامی شرایط بدی رو برای زنان ایران به وجود آورده و پیامدهای مضری را نصیب زنان کرده. به اون هم در 17 دی سال 1314 در مصاحبه آینده به اون هم حتما وقت خواهیم داشت که اشاره بکنیم. 18 دی سال 1230 1230 18 دی روزی است که میرزا طهی‌خان امیر کبیر به دستور ناصرالدین شاه در حمام فین کاشان به قتل میرسه. چون ما میدونیم که میرزا طهی‌خان امیر کبیر یکی از نخست وزیران بزرگ ایران بوده که در واقع به اصطلاح به مد روز امروزه و با استانداردها و با معیارهای امروزی میرزا طهی‌خان امیر کبیر نقش بزرگی در تاریخ رفرم و اصلاحات در ایران انجام داده و بعضی از مورخین هم دو سال حکومت ایشون رو میگن آغاز یک نوع دموکراسی یا مردم سالاری در ایران بوده. حتما ما به این امر هم در مصاحبه‌های آینده در جریان ماه دی اشاره خواهیم کرد.
جا پاس بناب، اتفاقا در همون زمان هم در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشتند که امیرکبیر به مرگ طبیعی درگذشت.
بعدن هم بلافاصله خب در کل سرتاسر ایران ما میدونیم که همه دیگه اینو میگن که ایشون در حمام فین کاشان به دست مامورین رژیم ناصرالدین شاه به قتل رسید.
همینطور در مورد تختی بود
که زمانی این اتفاقات که میفته اون نظام حاکم میاد برای اینکه بیشتر پایه‌های توده‌ایش از دست نده که عمدتاً همیشه یکی بعد از دیگری این جنایات رو می‌کنن، پایه‌های توده این رژیم ها فرو ریخته میشه، برای اینکه چند سباهی هنوز هم سر کار بمونن و بخشی از توده‌های مردم رو پشت سر خود داشته باشن. به این نوع خب دروغ پردازی ها هم در تاریخ میپردازن، دروغ میگن و قتل میرزا طهی‌خان امیر کبیر هم به این شکلش بود.
همینطور هم در مورد زنده یاد تختی که البته گفتن ایشون خودکشی کرده و میرزا طهی‌خان امیر کبیر رو گفتن که
قبول ندارن.
بله، میرزا طهی‌خان امیر کبیر هم گفتن که به مرگ طبیعی درگذشت.
بله، اینا همینشون نکته های از تاریخ هستن که ما تصور انسان ها را باورهای مردم رو ما نمیتونیم چیز بکنیم. یعنی خیلی اصلحه بزرگی هستن در تاریخ. وقتی که باور مردم اینه که هم تختی هم سمد بهرنگی به طور مرموز از بین رفتن، یعنی منظورشون اینه که نظام دستگاه به نوعی دست داشته، این باور مردم خیلی خیلی مشکله از بین برد. اگر به تاریخ مراجعه بکنید، بلافاصله بعد از 28 مرداد اکثر مردم، توده ها تو بازار و خیابون در تهران و شهرهای دیگر ایران معتقد بودن که خب آمریکایی ها در ایران کودتا کردن، در صورتی که برای ما روشنفکران و برای تحلیلگران و اینا مدتی طول کشید که این تحلیل رو بدیم و حتی برای آمریکایی هم 50 سال طول کشید که علنا بیان اعلام بکنن که بله ما کار بدی کردیم، ما
در این کار نقش داشتیم،
کودتا کردیم. بله، ولی باور مردم خیلی جالبه. اون چیزی که مثلا آمریکایی هم بهش اسم پرسپشن ازش اسم میبرن، میگن باور و تصور مردم وقتی که شکل میگیره خیلی مشکله این باور رو از بین.
بله، وجدان عمومی.
در آمریکا هم بعد از نزدیک به 42 سالی که امروز 42 سالی که از مرگ جان اف کندی میگذره، هنوز هم میگن که جان اف کندی رو مثلا در واقع کمپانی های بزرگ نفتی و اینا مثلا کشتن یا نقش داشتن در کشتن ایشون. این باور مردم در شدی که خب دستگاه و رژیم نظام میگه نه، یه آدم مریضی اومد و ایشونو کشت و یک فرد بود فقط. ولی باور مردم در کل آمریکا و اروپا اینه که نه، حتما قتل هم جان اف کندی هم برادرش رابرت کندی توسط بالاخره بخشهایی از جناح‌های مختلف سرمایه‌داری که در رابطه می‌کردن با هم دیگه منجر به ترور و تروریشون شده است.
بله،
باورهای مردم در تاریخ هم در مورد مردم ایران صدق می‌کنه و هم در مورد مردمان دیگر تمام کشورهای جهان.
بله،
از شبت که اینها وقایع بزرگی یا مهمی بودن یا ترخش‌های مهمی بودن که در دیماه اتفاق افتاده و اگر در آینده حتما در چند مصاحبه به بخشهای از این وقایع تاکید خواهیم گذاشت و بیشتر بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم.
حتما.
از شبت که آقای یوسف زاده اگر علاقه داشته باشید بریم پای بحثی که هفته گذشته تمام کردیم، یک بخشی از انقلاب مشروطیت در رابطه با نقش روحانیت.
بله.
من اینو به عرض تمام شنوندگان عزیز برسونم که در واقع من به برنامه‌های مختلف جماعت ایرانی نگاه میکنم که خودشون رو آماده میکنم برای مراسم 100 سال انقلاب مشروطیت. میبینم که بله هم در داخل ایران هم در خارج این مراسم و این جشن‌ها و در واقع بزرگداشت از این سالگردها به صورت کنفرانس ها و سمینار ها برگزار خواهند شد و در این کنفرانس ها و سمینار های یک روزه، دو روزه، حتی سه روزه افراد زیادی که راجع به انقلاب مشروطیت تحقیقات زیادی کردن راجع به مسائل مختلف و جنبه های مختلف مشروطیت صحبت خواهند کرد، در رابطه با اتحادیه های کارگری، در رابطه با نقش روشنفکران، نقش مطبوعات و نقش بازار و نقش روحانیت. ما هفته گذشته راجع به نقش روحانیت صحبت کردیم و کلن به سه گروه تقسیم کردیم این
روحانیت این بخش رو،
گروه ها را، و من اینجا یک جمع‌بندی میکنم از این گروه ها.
بله.
همانچه که عرض کردم هفته گذشته به طور کلی علمای مذهبی و روشنفکران مذهبی در دوره 10 سال قبل از وقوع انقلاب مشروطیت که در سال 1906 میلادی اتفاق افتاد که برابر میشه با 1285 خورشیدی یا شمسی،
بله،
اینا به سه گروه تقسیم میشدن. یعنی روحانیت اینجوری نبود که همیشون یک دست بودن و همیشون یک نظرگاه داشتن،
بلکه
به سه گروه مشخص تقسیم میشدن از اینکه به سه شکل و شمایلی به انقلاب مشروطیت اینا توجه میکرد. گروه اول شامل آنهایی بودن که مستقیم یا غیر مستقیم با انقلاب مشروطیت و آرمانهای دموکراسی و آزادی و اصلاحات مخالفت میکردن و به نفع استبداد محمد علی شاه قاجار در کودتای معروف جوان سال 1908 مصادف میشه با تیر ماه سال 1287،
بله،
در سطح تابستان که در واقع مجلس رو به توب میبندن و در قتل عام آزادی های مشروط طلب هم نقش بازی میکنن. این گروه که عمدتا علمای سنتگرا یا ارتودکس شیعه رو در بر میگرفتن توسط شیخ فضل الله نوری نمایندگی میشدن.
بله.
خود فضل الله نوری در سال 1833 به دنیا میاد در تهران، یکی از طلاب درجه یک و پیرو میرزا حسن شیرازی در اطباد بود. ایشون هم مثل علمای اون زمان دیگر، علمای مذهبی، میرفتن به اطباد، مخصوصا شهرهای کربلا و نجف در خارج از ایران در عراق، و در اونجا به تحصیلات مذهبی خودشون ادامه میدادن. ایشون بعد از بازگشت از اطباد به تهران یکی از مجتهدین دانشمند در علوم اسلامی محسوب میشد در اون زمان. با اینکه نوری در جریان جنبش تنباکو به نقل لغو امتیاز موضع گرفت، یعنی در اون زمان در جنبش تنباکو تا اونجا که ما اطلاع داریم نوری به پیروی از معلم خودش میرزا حسن شیرازی در واقع طرف مردم رو گرفت و به نقل لغو امتیاز موضع گرفت، ولی بعدها در اوان انقلاب مشروطیت به حمایت از اقدامات محمد علی شاه علیه مشروطه برداخت.
بله.
علیه انجمنها و شوراهای مخصوصا شوراهای زنان فتوا صادر کرد. ایشون علاوه بر مخالفت جدی با جنبش و حقوق زنان به پشتیبانی از منافع امپریالیسم روسیه تزاری در ایران برخاست.
بله.
ایشون فقط مسائل داخلی نبود، در رابطه با مسائل خارج ایران، در رابطه با امر استقلال ایران هم با دیگر روحانیان تفاوت داشت. ایشون آشکارا فروش یک قبرستان را که ملک اوقاف بود به دو تاجر روسی تزاری برای گشایش شعبه بانک روسی در نزدیکی بازار تهران مورد تایید قرار داد، در صورتی که بهبهانی و طباطبایی علیه این جریان اون زمان به عنوان دو عالم موضع گرفتن، ولی در واقع فضل الله نوری اینو تایید کرد و در واقع گفت امر درستیه. در حتی مواضع ارتضای نوری در مورد انجمن زنان از یک سو و حمایت او از منافع روسیه تزار از سوی دیگه باعث شد که مردم نسبت به فضل الله نوری بیشتر از پیش احساس تنفر بکنن.
بله.
نوری نه تنها از کودتای محمد علی شاه حمایت کرد، یعنی در واقع در بمباران مدرس رو مورد تایید قرار داد از نظر مذهبی و اسلامی، بلکه در آخر عمر از پشتیبانی خود از منافع روسیه در ایران نیز ابا نکرد. در دوره کوتاه استبداد سریع نوری از قتل‌عام آزادیخواهان و روزنامه‌نگاران حمایت کرد و حتی در ایران بخشی از اینها مستقیما نقش بازی کرد. روی این است بعد از سرنگونی استبداد سعید و فرار محمد علی شاه، هیئت مدیره موقتی که از طرف انقلابیون ایجاد گشته بود، یعنی در واقع مجاهدین اون زمان که تهران رو تصرف کرده بودند، شیخ فضل الله نوری رو بعد از محاکمه در سال 1287 در حوالی ماه اشهد مرداد ایشون رو اعدام میکنن.
بله.
گروه دوم از علما شامل افرادی میشدن که در کل با رعایت اعتدال و ملاحظه کاری از مشروطیت مجلس اول دفاع میکردن. نمایندگان این دو گروه، این گروه از علما دو سید معروف بودن که کسروی دیگر مورخین تاریخ مشروطیت راجع به این دو سید خیلی خیلی صحبت کردن و مقالات متعددی نوشتن به بررسی مواضعشون پرداختن، سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی. این دو سید نیز مثل نوری از شاگردان میرزا حسن شیرازی در عتبات بودن.
بله.
یعنی خیلی جالبه، میرزا حسن شیرازی تمام شاگردانش آدم های سیاسی هم بودن، علمای سیاسی بودن، ولی مواضع دقیقا متفاوتی از هم دیگه نسبت به جنبش مشروطیت میگرفتن.
بله.
و در هر حال این دو سید نیز مثل نوری از شاگردان میرزا حسن شیرازی بودند. آنها با اینکه به اندازه نوری به اصول و مسائل اسلامی تسلط نداشتند، نوری بیشتر تسلط داشت، ولی برخلاف او از انقلاب مشروطیت اقلا در دوره اول دفاع کردند. در جریان دوره دوم انقلاب مشروطیت وقتی که توده های مردم و رهبران مشروطه رادیکالیزه گشته و اوضاع به طور کیفی به سوی انقلاب اجتماعی به حرکت درآمد، در اول بهبهانی و سپس طباطبایی راه خود را از مسیر انقلاب جدا کردند و به صف ضد انقلاب پیوستند. ولی گروه سوم از علمای مذهبی آنهایی بودند که از انقلاب مشروطیت و آزادی خواهی تا به آخر دفاع کردند. بخشی از آنها هنگام با انقلاب مردم با مردم ماندند و حتی جان خود را در این راه از دست دادند.
بله.
من در هفته های گذشته اگر یادتون باشه از اون بابی های ازلی صحبت کردم که علمای ازلی مثل ملک المتکلمین اینها یا جمال واعظ اینها نقشه‌های بزرگی در انقلاب مشروطیت بازی کردن.
بله.
در صورتی که علمای مذهبی بودن، یعنی بله، روشنفکران مذهبی بودن، روشنفکران لائیک نبودن. در نتیجه برای اینکه آدم انصاف تاریخی رو رعایت بکنه باید بگه که بله قشر یا صنف در واقع علما یا در واقع روحانیون هم مثل تمام صنف‌ها و تمام قشرها به بخش‌های مختلفی تقسیم میشن وقتی که مسائل سیاسی مهم میشه. این بود که گروه سوم از اونهایی بودن که تا آخر با انقلاب موندن و بعضی هاشون جان خود را دادن. اینجا من به یکی از این علما اشاره میکنم، به زندگیش میرزا علی آقا صیغة الاسلام.
بله.
میرزا علی آقا صیغة الاسلام تبریزی. میرزا علی آقا نوه میرزا شفیع مروّض طریقه شیخیه در تبریز بود. در سال 1870 سال میلادی در شهر تبریز تولد یافت. او بعد از اتمام تحصیلات مذهبی و زبانهای فارسی و عربی زیر نظر مراقبت پدرش میرزا موسی همراه همسرش به عتبات رفت. در آنجا مثل تمام اون علمای سابق به تکمیل معارف اسلامی همت گذاشت. یعنی میرزا علی صیغة الاسلام هم مثل شیخ فضل الله نوری، مثل سید طباطبایی،
بهبهانی
هم اینا با هم در واقع هم دوره بودن. اگر هم کلاس هم نبودن هم دوره بودن و استادشون هم یه پرد بود همون
میرزا حسن
شیرازی. میرزا علی پس از 8 سال تحصیل و کسب مقام اجتهاد به تبریز برگشت، درست مثل بهبهانی و طباطبایی و شیخ فضل الله نوری. میرزا علی به خاطر اطلاعات وسیعش درباره کشورهای همجوار ایران به تدریس به عنوان یک مستعد متجدد و روشنفکر در تبریز معروف گشت. او که بعد از مرگ پدرش تحت نام صیغة الاسلام ریاست فرقه شیخیه را عهده‌دار گردید، برای رفع اختلاف بین شیخیه و متشرعه در تبریز نقش موثری بازی کرد و در آغاز جنبش مشروطه همراه با پیروانش به صف مشروطه طلبان پیوست. صیغة الاسلام به حکومت مشروطه، یعنی حق حاکمیت ملی و استقلال، صمیمانه اعتقاد داشت و در تمام رساله هایی که ایشون نوشتند، در این رساله ها که امروز در دسترس ما هستند و اکثرشون به زبان فارسی، دو تاشون به زبان عربی، یکیش به زبان ترکی آذربایجانیه، همیشه ما کلمات متعددی رو میبینیم که از نشان میده که صیغة الاسلام درکی که از مشروطیت داشته حق حاکمیت ملی و استقلال بوده و این خیلی مهم بوده.
بله.
ایشون به انجمن ملی و مبارزات مجاهدین و پسران مرکز غیبی، مخصوصا به علی موسیو در تبریز احترام میگذاشت و به فعالیت های آنان هم ارج مینهاد. شما میدونید که علی موسیو و بعضی از دوستان نزدیک علی موسیو که آذربایجانی بودن، از باکو برگشته بودن به خاک ایران، به آذربایجانی ایران، اینها عموما آدم های سکولار بودن، ولی صیغة الاسلام به همه اینها عرض مینهاد و به اونها احترام میگذاشت.
بله.
در هر حال صیغة الاسلام در جریان دوره اول انقلاب مشروطیت به طور علنی از علی موسیو و دیگر رهبران مرکز غیبی حمایت کرد. بعد از کودتای محمد علی شاه در ژوئن سال 1908، صیغة الاسلام انقلاب و مقاومت مردم تبریز را بر علیه محمد علی شاه و روسیه تزاری مورد تایید قرار داد و بعد از پیروزی مشروط طلبان فرار محمد علی شاه در سال 1909 میلادی، صیغة الاسلام به حمایت خود از آرمانهای مشروطیت ادامه داد و با نمایندگان تبریز در مجلس شورای ملی، یعنی دوره دوم، به ویژه با شیخ محمد خیابانی رابطه نزدیک برقرار ساخت.
بله.
مقالات زیادی در این رابطه در سالهای اخیر در ایران اومده بیرون و در این مقالات ما متوجه میشیم، ما شاهدیم که صیغة الاسلام در واقع رابطه نزدیکی با شیخ محمد خیابانی داشته و امکاناً محمد خیابانی خیلی تحت تاثیر صیغة الاسلام بوده.
بله.
بعد از اولتیماتوم روسا مبنی بر انحلال مجلس دوم، میدونید که در سال 1911 روسها با حمایت دولت انگلستان میخواستن مجلس دوم رو منحل بکنن و در واقع دوره دوم مشروطیت رو هم مثل دوره اول سرکوب بکنند.
بله.
اون می ترسیدن که این اندیشه های مشروط طلبی ممکنه از طریق ایران به در واقع مستعمرات اونا هم سرایت بکنه. اینی که روسا اومدن یک اولتیماتومی دادن، صیغة الاسلام در مقابل این اولتیماتوم خیلی سرسختانه ایستاد و یکی از شاگردانش که اون زمان شیخ محمد خیابانی بود و در مجلس دوم نماینده بود، ایشون هم تا آخرین لحظات در مقابل این اولتیماتوم ایستاد و بعدن هم سیگرت الاسلام از این انقلابیون حمایت کرد. و بعد از اینکه تبریز اشغال شد توسط سپاهیان روسیه تزاری، به خیلی از مجاهدین در خونه خودش پناه داد و رسماً از ستم و اضطرابات روسا هم شکایت کرد و تلگراف‌هایی به تهران به سفارت روسیه فرستاد.
بله.
که کنسول روس و سربازان روسی در شهر تبریز ستم میکنن و اعتراف روا میدارن به مردم. در حال بعد از قتل عام مردم تبریز توسط سپاهیان روسی در اواخر دسامبر 1911 میلادی، کنسول روس در تبریز که از مقام و موقعیت سیقت الاسلام آگاهی داشت، او را به کنسولگری دعوت کرد. کنسول پس از اینکه سیقت الاسلام را به قصد ارعاب تهدید کرد و لیستی از تلگراف های او را که در آنها از ستم روسهای تزاری سخن رفته بود و به تهران مخابره شده بودند به او نشان داد و از وی خواست که زیر بیانیه را که در آن مسئولیت آغاز جنگ و مداخله نظامی روسیه در تبریز را به گردن مردم تبریز و مجاهدین میانداخت امضا کنند. یعنی کنسول تهدید کرد که شما باید این بیانیه را امضا بکنید. سیگرت الاسلام با صراحت گفت که بیانیه تجاوز را توجیه می کند و خلاف واقع است و او حاضر نیست که آن را تایید کند. روسها که از شامت سیگرت الاسلام عصبانی شده بودند، وی را همراه 10 مجاهد من جمله حسن 18 ساله و قدیر 16 ساله از زندان مجاهد کربلایی علی موسیو در روز عاشورا 10 دی ماه سال 1290 خورشیدی در تبریز به دار آوردند که عرض کردم در دقیقاً مصادف بود با روز عاشورا. سیگرت الاسلام مجتهدی در واقع انسانی بسیار مبارز آزادی ها میهن دوست بود. برخلاف شیخ فضل الله نوری که از منافع روسیه تزاری حمایت میکرد و برخلاف دو سید معروف یعنی طباطبایی و بهبهانی، برخلاف این دو سید هم که در واقع از مواضع انگلیس ها و از منافع انگلیس ها در ایران تا اندازه حمایت میکردن و در انتظار کرامت دولت انگلستان بودن، سیگرت الاسلام به روشنی علیه هر دو قدرت های امپریالیست روس و انگلیس موضع گرفت و تا آخر به آرمان های انقلاب مشروطیت وفادار ماند. مواضع سیاسی و مذهبی او به ویژه درباره مشروطیت و فضایع و پیامدهای نفوذ قدرت خارجی در ایران در اکثر آثار قلمی سیگرت الاسلام، به ویژه در رساله اگر ملت و اگر ما آذربایجان، رساله سیاست، رساله معروف سیاست اسلامیه و رسالت بسیار بسیار معروف ایشون هم به زبان فارسی هم به زبان ترکی و هم به زبان عربی تحت نام مشروطه یا مشروعه. این رساله امروز در بعضی از کتابخانه‌های معتبر جهان وجود داره و ایشون در این رساله دقیقاً از مواضعی که اون زمان گرفته در این رساله کاملا منعکسه که ایشون برخلاف نوری از یه طرف و برخلاف اون دو سید معروف از طرف دیگه علیه هر دو این کشورها اون زمان موضع گرفت، هم علیه انگلستان و هم علیه روسیه تزاری.
بله.
اینها سه تا در واقع سه گروه بزرگ علمای مذهبی بودند که در انقلاب مشروطیت نه تنها در اون سالهای اولش بلکه در دوره دوم و بعدن هم در سالهای بعد، این در واقع سه گروه بودند که چگونه به انقلاب مشروطیت برخورد میکردن و چه نقشی گرفتن و ما به آسانی میتونیم بعد از تحقیق از نوشته ها و رساله های این افرادی که نماینده این سه گروه بودن به مواضع سیاسی روحانیت در اون زمان پی ببریم و نقش روحانیت رو در انقلاب مشروطیت بیشتر بیشتر و شفافتر مورد بررسی قرار بدهیم.
بله. جان قاسم، بنابراین مایل باشید گفتگو از دیگر گروه ها رو برای هفته آینده بگذاریم.
مسلمم من علاقه دارم که در هفته های آینده نقش مطبوعات رو بررسی بکنیم در انقلاب مشروطیت. یه حالا بخش روحانیت تمام شد، ما به بخش مطبوعات توجه میکنیم،
بخش زمان داریم،
مطبوعات معروفی که اون زمان نقش بزرگی در انقلاب مشروطیت بازی کردن اونها رو معرفی میکنیم، مثل روزنامه های اختر، قانون، حکمت، حبل المتین، ثریا، پرورش، که اینها هم قبل از انقلاب هم در جریان انقلاب نقش بزرگی در آگاهی، در واقع اطلاع آگاهی دیداری مردم در اون زمان در رابطه با جمعه های مختلف مشروطیت نقش بزرگی بازی کردن، راجع به اونا صحبت میکنیم. و بعدا هم نقش روشنفکران خیلی مهمه، که روشنفکران چه موازی میگرفتن. روشنفکران هم مثل تمام اقشار مختلف مردم به بخش های مختلفی تقسیم میشدن. ما به هم به نقش روزنامه های معروف اون زمان در انقلاب مشروطیت، سور اسرافیل، حبل المتین، مساوات، روح القدس، نسیم شمال، حتما به این پنج روزنامه معروف اون زمان که بخش بزرگشون مخصوصا سور اسرافیل و مساوات جنبه های سوسیال دموکراسی و سوسیالیستی داشتن، به اونها هم اشاره میکنیم.
بله. پس
و نقش دیگر روشنفکران مثل فردی مثل به خدا و دیگران هم نقشی که ایشون بازی کرد خیلی جالب،
بله.
مخصوصا که اگر وقت داشته باشیم به نقش نشریه ملا نصرالدین که توسط ایرانیان اون زمان در باکو منتشر می شد در انقلاب مشروطیت به اون هم اشاره خواهیم کرد
حتما.
و بعدا هم نقش اتحادیه های کارگری و نقش سوسیال دموکراسی در انقلاب مشروطیت به اونها هم حتما خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. پس جا پاسا بنام اگه موافق باشید یه مروری داشته باشیم بر رؤوس سرفصل های احزاب سیاسی در هفته آینده.
بله. تا اونجا که من به خاطرم میاد ما در بررسی تمام سازمان های سیاسی از نظر بررسی تاریخ معاصر اومدیم تا سالهای انقلاب رسیدیم.
بله.
یعنی در واقع در آستانه انقلاب 1357 ما تا اون زمان به تمام در واقع احزابی که اون زمان نقش داشتن به اونا پرداختیم و اگر علاقه داشته باشید ما شروع میکنیم از هفته های آینده به نقش احزاب و سازمان های سیاسی دوره خود انقلاب میپردازیم.
بله.
و اونها را در واقع طبقه بندی میکنیم این احزاب و به چهار نیروی اساسی در جامعه ایران، احزابی که مذهبی سیاسی بودن، احزابی که ملی‌گرا بودن، احزاب سلطنت طلب و احزاب چپ کمونیستی یا مارکسیستی، به اونها در اون در طبقه بندی به تک تکشون میپردازیم، به جناهای درون این نیروهای اساسی در واقع اشاراتی میکنیم و از درون این جناها طیف‌های مختلفشون رو معرفی میکنیم و در درون این طیف‌ها هم مشخصا به احزاب و سازمان‌های سیاسی این طیف‌ها هم در واقع وقت اختصاص میدیم که صحبت بکنیم.
حتما. در ضمن جا پاسا بناب ما هفته گذشته گفتگویی داشتیم با آقای دکتر حبیب الله پیمان، پیرو صحبتی که و بحثی که با شما مطرح شده بود که طرفداران جمعیت مسلمانان مبارز دانشجویانشون در گروگانگیری سفارت امریکا نقش یکی از اون گروه ها بودن، ایشون رد کردن و گفتن ما هیچ گونه
نقشی نداشتیم.
ممکنه که بعدن از اینکه به عنوان سمبولیک اونجا رو برای به عنوان اعتراض برای یکی دو روز اکثر گروه ها به نوعی تایید کردن، ولی ما هیچ نقشی در تصرف سفارت نداشتیم و با دانشجویان پیرو خط امام هیچ گونه قرار و عهدی برای این کار هم نداشتن.
درسته. من ببینید آقای یوسف زاده، من وقتی که این منابع رو در می آوردم در سه بخشش متوجه شدم که در سه بخش از این منابع از دانشجویان طرفدار روزنامه امت،
بله،
اون زمان ارگان این بخش از مسلمانان مبارز بود که از در واقع از جاما جدا شده بودن،
بله،
یعنی بله. به این سه تا سورس، به این منبع که مراجعه کردم دیدم که دقیقاً اونها به این شکل نوشتن. منم اینجوری در صحبتام گفتم و اینجوری هم در کتابم نوشتم که اینها، هنوز که ننوشتم، اون کتاب دوم در جلد دوم خواهد بود که نیامده، در اون حتما من تغییراتی خواهم داد و در واقع شرح بیشتری هم خواهم داد. تو اون زمان تمام دانشجویان، سازمان‌های دانشجویی در مقابل سفارت آمریکا به تظاهرات نشسته بودن،
بله،
رفته بودن، همه تمام سازمان ها اونجا بودن،
بله،
و از داخل این گروه سازمان ها ما اسم چند سازمان های دانشجوی طرفدار احزاب و سازمان های سیاسی رو داریم که یکیش هم مسلمانان مبارزه،
بله،
که همون مثلا روزنامه ارگان خودشون هم امت رو میدادن بیرون. اینه که من هم ممکنه تغییرات بیدم برای یه دانشجوی به من تلفن زد گفت ایشون یه تحقیقات کرده و علاقه داره که حتی لیست اون دانشجویان رو برای من بفرسته که اول افضل که رفتن داخل سفارت. شما توجه کنید که وقتی که این دانشجویان رفتن داخل سفارت،
بله،
بلافاصله احمد خمینی اومد به دیدنشون، چون بسیار مشاورین خمینی دوربرش نبودن مثل بهشتی و رفسنجانی، اینا خامنه‌ای خارج از تهران بودن، در اصفهان و مشهد و در مکه بودن. اینی که ایشون احمد رو میفرسته، احمد که برمیگرده اینها حرکتی نمی کنن که این جریان رو تایید بکنن یا نه. در اون روزهاست که دانشجویان پیرو به خط امام شکلگیری پیدا میکنه در داخل سفارت آمریکا. آیا به اصطلاح دانشجویان پیرو امت، نشریه امت، یعنی مسلمانان مبارز هم بین اونها بودن؟ در اون من اصلا اطلاعی ندارم، نمیدونم. و ولی این که اول که حمله کردن، سه سازمان های دانشجویی حمله کردن، من در سه منبع دیدم که دانشجویان مبارز مسلمان رو ذکر میکنه، یعنی طرفداران امت رو،
بله.
به این من بیشتر دقت خواهم کرد که اگر دیدم منابع موثقی نیستن، مسلمان در جلد دوم کتابم اون بخش رو حذف خواهم کرد.
بله، ایشون خودشون در پاسخ به این سوال ما که چند تا شنوندگان از ما سوال کرده،
بله،
بله، ایشون گفتن من خودم که به عنوان یک سند، یک مدرک، کسی که مسئول، یکی از مسئولین این سازمان بوده، میگم نه، ما هیچ گونه نقشی در این در تصرف سفارت نداشتیم. خواستم اینم اطلاعاتون برسونم.
برسونم دیگه، این دانشجوی تاریخ نیست، من کارش اینی که مطلبی رو مینویسه، بعدن وقتی که منابع زیادی رو در اختیارش میذارن که برعکسه انصاف تاریخی رو رعایت میکنه، اون مسائل و اون نکات رو مسلمان برمیداره.
بله، من به همین دلیل و به جهت اطلاعتون خواستم به
بله
خدمت رو عرض کنم. برصورت خیلی سپاسگزارم جناب پارسا بناب. منم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا حافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره رویدادهای دیما و همچنین بخش پایانی نقش روحانیون در انقلاب مشروطیت توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.